هدف خود برای ایجاد سدی در مقابل کمونیسم و البته آلمان نازی رسید. با این حال دیری نگذشت که با وقوع جنگ جهانی دوم و اتحاد شوروی و انگلیس برای اشغال ایران در شهریور 1320 نه تنها هیچ یک از متحدان این پیمان به یاری ایران نشتافتند، بلکه حتی دولت عراق خاک خود را پایگاه حمله انگلیس به ایران قرار داد.
در گذشته ما در یک دوران طولانی ما ملت ایران دچار استبداد بودیم. پادشاهان دیکتاتور و مستبد و خودکامه همه اختیار این مملکت را در دست داشتن، مملکت را مال خودشان می دانستن، مردم را رعیت خودشان. در دوران اخیر، یعنی از اواخر دوران قاجار تا همه دوران پهلوی، بر این پدیده یک درد و مرض دیگری اضافه شد و اون وابستگی بود. پادشاهان قدیم اگر دیکتاتور بودن وابسته دیگه نبودن، گوش به فرمان قدرت‌های بیگانه نبودن، اما از اواخر دوران قاجار و همه دوران پهلوی پادشاهان هم دیکتاتور بودن هم وابسته بودن.
در شهریور 1320 کشورمان را قوای متفقین اشغال کردند. نیروهای نظامی کشورهای شوروی، انگلستان و آمریکا پایتخت کشور ایران را اشغال کردند و ارتش فربه و ناکارآمد رضاخانی که از او به عنوان ارتش مدرن و متحدالشکل یاد می‌شد بدون هیچ مقاومتی تسلیم شد. جالب این که برخی از امرای ارتش با افتخار عقب نشینی خود را به اطلاع رضاخان رساندند. رضاخان بعد از فرمان ترک منازعه در صدد فرار برآمد. رضاخان و ارتش او قصد مقاومت یا مقابله با اشغالگران را نداشتند. ارتش صرفاً برای صیانت از حکومت پهلوی تأسیس شده بود، نه ایران. پایان قسمت 28.
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف. خط پایان رو شنیدیم. ما همچنان افتخار داریم که در خدمت شما هستیم از این رسانه دینی.
اینها
چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعا خوانی، بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم، بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لغایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.oqaf.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
بعضی روش های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. یکی از زمینه های هدررفت آب مشکلات کولرهای آبیه. برای جلوگیری از هدررفت از سالم بودن شناور کولر مطمئن بشید تا از چکه کردن آب از کف کولر جلوگیری کنید. در ضمن با قرار دادن سایبان روی کولر و تعویض پوشال قدیمی کولرهای آبی میتونید مطمئن بشید که کولر شما هیچ اتلاف آبی نداره. میانگین مصرف آب کولرهای آبی روزانه 200 لیتر محاسبه شده که تنها با رعایت همین چند نکته ساده میتونید میزان مصرف رو 20 تا 30 درصد کاهش بدید. ساده مثل آب خوردن.
بله دوستان، صرف جویی کم مصرف کردن نیست، بلکه درست مصرف کردنه. امیدواریم که همه ما به این امر بیشتر واقف باشیم. واقف هستیم اما بیشتر واقف باشیم. ممنونم از همراهیتون با رادیو معارف. سمت خدا رو آماده پخش داریم. میهمان بزرگوار این برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی هستن. دعوت میکنم بشنویم.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، خانومها، سلام علیکم. خیلی خوش اومدید به برنامه این یک شنبمون که خدا رو شاکریم دوباره فرصت داده بهمون از جای نورانی خدمت شما خوبان باشیم. توی تجمعات این روزها و شبها شعارهای جالبی بین مردم هست و شعارهای جالبی گاهی سر میدهیم و میشنویم و تکرار میکنیم. از جمله دیشب نه پریشب تو میدون انقلاب تهران همراه با ذاکرین و همراه با مجریان، از جمله با حسین آقای طاهری، مردم یه شعار جالبی میدادن در کنار همه فریادها که جنگ چهارم جنگ اقتصادیه، نبرد ما همیشه اعتقادیه. اون دومی که اصل مسلمه، ما همیشه بر اساس اعتقادمون جنگیدیم و نبرد کردیم با دشمنان، و اون قسمت اولش، مصرع اولش، جنگ چهارم ما حقیقتا جنگ اقتصادی و تو سکوت صحنه نظامی. الان دشمن شاید خوابایی دیده باشه، شاید مثلا برنامه‌ای داشته باشه برای اینکه تاب‌آوری ما رو بسنجه یا در هم بشکنه و اینها. چه کار باید کرد و چه کار نباید کرد؟ ان شاء الله به مدد امام زمان و به حرمت پرچم خوشرنگ ایران و در لبه‌ای که به دعوت امام عزیزمون امام آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله تعالی و همینطور به فراخوان دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، ما الان پای لانچر مصرف نشستیم. اقتصاد، صرفه‌جویی، اصلاح رویه هامون تو مصرف، حالا مصرف انرژی، مصرف کالاها، از جمله تولیداتی که ممکنه به وابستگی هایی به نفت و پتروشیمی و اینا داشته باشن. انشالله الان دست ما روی ماشه است، همونجور که دست سربازای ما توی صحنه نظامی روی ماشه است و باید کارمون انشالله انجام بدیم، دینمون رو ادا کنیم. الهی به حق امام زمان عاقبت هر کی که این دعوت رو اجابت میکنه به خیر باشه. خیلی حرف زدم، قبول دارم، ببخشید. آقای رفیعی اینجا هستن دیگه، بیشتر از این من اطاله کلام نکنم. بفرمایید آقا. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. آخرین یک شنبه ماه ذی‌القعده است. انشاءالله نماز ماه ذی‌القعده هم فراموش نشه.
انشاءالله.
و از خدا بخواهیم که به برکت این نماز و دعاها انشاءالله نظر لطفش رو شامل همه مسلمونا به ویژه کشور ما انشاءالله بگرداند. الهی. شروع خوبی داشتید شما. من میخوام تعمیم بدم فرمایش جنابعالی رو که این مسئله قناعت و صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف مال همه شرایطه.
همینطوره.
یعنی کنار آب روان هم میگه شما تو وضو گرفتن اسراف نکن. آقا آب داره هدر میره، اصلا کاری به ما نداره. و یه وقتی یه کسی یک سیبی خورده بود، نصفشو خورد نصفش هم پرت کرد، امام رضا علیه السلام خیلی ناراحت شد، فرمود یه وقت میبینی همین یه نفر رو از مرگ نجات میده، یعنی همین یه تیک سیب شما، حالا شما میل نداری یا فراوانیه. لذا این که در آیات قرآن گناه تبذیر مساوی با برادری شیطان خوانده شده، تبذیر غیر از اسرافه، یعنی دور ریختن، از بین بردن، اسراف مصرف زیادی است. این نکته بسیار مهمی است که این تجمعات این شبها هم به حمدالله درش مطرحه. و شعاری که شما اشاره کردید واقعا هم اینطوره، دشمن در عرصه نظامی موفق نشد الحمدلله، در عرصه اقتصادی هم سالهاست ما رو تحت فشار میذاره، مال الان نیست. این تحریم ها، این ذیل فلان بند سازمان ملل بردن و خیلی از این امور که از اول انقلاب من یادمه، من نوجوان بودم وقتی که کارتر که از دنیام رفت ملعون، اون به اصطلاح تحریم ها رو برای اولین بار اعمال کرد، امام به عنوان نعمت ازش یاد کرد که حالا چرا ما رو تحریم کردند، چون به هر حال این موجب میشه ما رشد کنیم، ترقی کنیم. بله، مسئله رعایت صرفه‌جویی، مسئله رعایت الگوی صحیح مصرف، اینم بدانیم و این من موضوع معناش این نیست که سختی به خودمون بدیم
یا مصرف نکن،
نه، صحیح و درست مصرف کردن به ویژه در اون انرژی هایی که شما اشاره کردید هزینه بره. گاهی انسان نگاه میکنه ده ها ماشین تکسر نشین، گاهی مثلا حالا یه وقتی مانوره، یه وقتی حضور خودرویی توی مثلا تظاهرات، بحث دیگریست، اما مخصوصا تو مصرف انرژی، مصرف آب. حالا خدای تبارک و تعالی امسال خیلی لطف کرد،
الحمدلله
الحمدلله، ولی کشور با خطر مواجه بود. اینم نباید ما رو مغرور کنه که بدانیم امیر المومنین علیه السلام ذیل این آیه شریفه که میفرماید هر کسی عمل صالح انجام بده خدا به او زندگی پاکیزه میده، فلنحیینه حیاتا طیبه، فرمودن این زندگی پاکیزه منظور قناعته، یعنی کسی که میتونه زندگیشو مدیریت کنه. ما در خدمت جناب عالی هستیم.
خیلی ممنون و متشکرم، خدمت از ماست و مشتاقانه من و شنونده ها منتظر یک شنبه هستیم خدمت حضرت عالی برسیم.
بله، فرازی که امروز از دعای مکارم الاخلاق بحث میکنیم اینه، امام به خدا عرض میکند و به فضلک و سقتو، من به فضل تو امیدوارم، عدل اگه قرار شه بیاد سراغ ما باختیم. حالا امام داره این حرفو میزنه، حالا من معنا میکنم فضل یعنی چی، ولی همینجا بگم خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، میفرمود شما یه کارگر رو میاری خونتون کار کنه، بهش میگی مثلا، حالا ایشون مال 40 سال پیش 30 سال پیش تو سخنرانیش میگه، بهش میگه 2000 تومن کمتر 200 تومن بهت میدم،
مال مثلا 50 سال آره. پیشه.
آقا شما یه کارگر میاری، آقا من 1,000,000 به شما میدم تا شب این بار رو جابجا کن. خب این استحقاقشه، استحقاقشه. آخر شب یه 500 تومن اضافه بهش میدی، این فضله. فرق است بین اونی که انسان استحقاقشو داره با اونی که
اضافه
تر. فضل یعنی اضافه. لذا امام سجاد میگه من به این اضافه امید دارم، به فضلک و سخت، که حالا من اینو توضیح خواهم داد. بعد میفرماید خب خودم چه میکنم، ولیس اندی ما یوجبلی مغفرتک، من عملی ندارم، کاری ندارم که مغفرت تو شاملم بشه، ولا فی عملی ما استحق بهی عفک، اینقدر عمل مشت پر کن و همچین پر پیمانه ای ندارم که مستحق در واقع اون عفو تو باشم. بله یه چیز دارم و اون اعتراف به دست خالی بودنه، اعتراف به گناهه. ما دو تا مطلب رو خدمت شما امروز توضیح میدیم، خب روانم بگیم بحث باید یه جوری باشه که قابل فهم باشه،
برای همه باشه.
بله، عرض میکنم که دو تا مطلب رو میگیم. مطلب اول اعتراف به گناه و تقصیر و کوتاهی و نداشتن عمل در واقع پر و محکم. مطلب دوم امید به فضل خدا ده. اما مطلب اول سوال، آیا اعتراف به گناه و تقصیر و معصیت پیش مردم خوبه؟ نه، این ممنوعه و حرامه. البته حق الناس نه، من باید پرداخت کنم. درست. اما من در خلوت خودم یه گناهی کردم، هیچ که خبر نداره، بیام تو رسانه، بیام تو سخنرانی، بیام بین مردم مطرح کنم، این در روایات ما به شدت مذمت شده و منع شده. من روایت بخونم: المستتر بالسیئه مغفور له، کسی که گناهشو ستر میکنه این آمرزیده میشه. المذیع للسیئه مخذول، اما کسی که میاد گناهشو اضاءه میده، پخش میکنه، این مخذول و در واقع طرد شده است. رسول خدا فرمود
مذیع با همزه پس میشه،
مذیع نه با دال زال، اضاءه، اضاءه و پخش کرده. مستترم که خب معلوم است. ببینید، گناه کردن بده، اگر کسی گناه کرده شادمانی هم نمی کنه، پشیمان هم هست، میتونه تا آخر عمرش رو به هیچ کس نگه. بله، یه وقت پیش یه عالمی میخواد مسئله سوال کنه، یه وقت پیش یک مثلا روانشناسی میخواد بگه آه من یه همچین کاری کردم روانم به هم ریخته، اون فرق میکنه. اما اگر کسی معصیتی مرتکب شده، ممکنه تو آخر عمر حتی همسرش هم متوجه
نشه.
هستن عزیزانی که گاهی پیش من میان، چه آقایون چه خانم ها، اظهار میدارن فلان گناه رو مرتکب شدن. البته این که پیش من میاد به عنوان سوال شرعی میاد.
بله.
میگه خب حالا من مثلا عرض میکنم، حالا نمیخوام تو رسانه خیلی شفاف صحبت کنم، فرض کنید این خانم یا آقا قبل از ازدواج یه خطایی داشته. البته خطای و خطایی که تو زندگی اثر داره.
بله.
اون فرق میکنه، سارق بوده، دوچاره مثلا یه آسیب، زندان رفته، اینا رو نمیشه مخفی کرد، بعدا طرف میره متوجه میشه. اما نه، آقا این آقا قبل از ازدواج یه آسیبی تو زندگیش بوده، خدایی نکرده شرب خمری، اشتباهی، حالا با زنش ازدواج کردن، صمیمی هم شدن، برای خانومش تعریف کنه؟ نه، برای چی تعریف کنی؟ لذا به همچنین خانوم
برعکس.
دوست، آقا شما دوست منی، سالها هم دیگه رو میشناسیم، چه اصراری من به شما بگم من فلان شب فلان گناه رو مرتکب؟ این جایز نیست. و البته مشروط به این که انسان پیش خدا توبه کنه.
بله.
و در واقع تکرار نکنه اون گناه رو. اما نکته دوم تو همین بخش، اعتراف به گناه و اعتراف به تقصیر پیش خدا یک ارزشه، یک ارزشه. من دو تا آدرس میدم، بعضی عزیزان اهل مراجعن در کافی، کتاب کافی مال مرحوم کلینی است، 329 از دنیا رفته، این کتاب مال 1200 سال پیش تقریبا.
دیروز بزرگداشت ایشون بود، ذکر خیر کردن آقای آبدینی.
خب الحمدلله. آره. باب اعتراف به ذنوب، اسمش اینه، باب اعتراف به
گناه پیش خدا.
بله. و ندم علیها، و پشیمانی بر گناه. لذا خود امام سجادم در یکی از دعاهاشون، فکر میکنم دعای 32 باشه، اونجا در واقع اسم این دعا اینه، فل اعتراف.
بله.
اعتراف پیش خدا. آقای ملایی میره تو اتاق، در میبنده، خودش با خدای خودش، خدایا تو میدونی من اینم، تو اینم، این اشکالی نداره، خیلی هم خوبه، خیلی هم خدا دوست داره. و اعتراف به تقصیر، اعتراف به تقصیر یعنی چی؟ یعنی دست خالی بودن، یعنی که انسان چیزی نداره، خدای من کاری نکردم، من چیزی ندارم. تو نه دعای کمیل پره دیگه.
بله.
ظلم تو نفسی، تجرعت و به جهلی. بله. آقا امیر المومنین داره میگه. این به اصطلاح در سوره توبه آیه 102 هم داریم، و آخرون اعترفوا بذنوبهم. خدای تبارک و تعالی میفرماید افرادی هستند که اعتراف میکنن به گناهشون، و خدای تبارک و تعالی اینها رو مورد لطف و عنایت قرار میده.
همون دعای کمیل یه عبارت داره، معترفن نادما مستغفرن،
معترفن نادما منکسرن مستقیلا مستغفرن منیبا.
این دوتا اصل پشت سر هم آورده.
بله. این هیچ معنی نداره، خیلی هم در واقع تاکید شده روش که انسان یک به گناهش اعتراف کنه، دو اعتراف به این که من عمل چیزی خیری ندارم، دستم خالیه. حالا میخوایم به اون فضله برسیم. یه روایت بخونم، داستانگونه است، جالبه، که یه وقتی شیطان آمد در مجلسی که حضرت موسی نشسته بود، پیغمبر خدا، سلام کرد و عرض ارادت کرد، چه کار داری؟ کجا به نصیحت میخوره آخه؟ ولی خب حالا که تا اینجا اومدی یه سوال منو جواب بده. جالب این روایت.
بله.
حضرت موسی از شیطان، شما که نمیدونید بهترین راه جرم شناسی سوال از مجرمه، یعنی شما مثلا زندان بری بشین ساره، شما چجوری دزدی میکنی؟ شما چجوری الان یه چیزی هست میگن صحنه جرم رو بازسازی میکنن.
بله.
خود طرف رو میارن، چجوری این کار رو انجام؟ جناب شیطان متهم ردیف اول، کیف استحوسته، این سوال چگونه بر مردم مسلط میشه؟ چطور میشه مردم مثل توپ میان تو دست تو؟ گفت جناب موسی، سه چیز باعث میشه مردم بشن ابزار دست من. خیلی جالبه. یک، اذا اعجبته نفسه، عجب بگیردشون، بگه عمل من، نماز من، روزه من از بین میره. و خدا نکنه آقا توی علم، توی قدرت، بله خدا رحمت کنه علامه محمد تقی جعفری رو، من این خاطره رو شاید بازم اینجا گفتم،
اشکال نه،
ولی شاید تکرارش اشکال نداشته باشه. فرمودن دعوت شدم به سخنرانی در دانشگاه برای اساتید، نمیدونم تربیت مدرس بود کجا، تو مسیر میرفتیم که بریم دانشگاه، تو مسیر همون خیابان دانشگاه یه پیرمردی آمد، گفت شیخونا سلام علیکم. سلام علیکم. گفت یه روزه‌ای داریم ما، میای بخوانی؟ گفتم من روزه خان نیستم که، من استاد دانش، پروفسور جعفریه، علامه جعفریه. میگفت هیچی نگفت، دنبال ما اومد تو اون جلسه. میگفت من بنا داشتم در اون جلسه راجع به مفهوم قدر صحبت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر، اول سوره رو بخوانم
و بعد توضیح بدم.
یادم رفت. اما ادراکه، یادم رفت. پیرمرد از اون پایین آقای علامه، بقیهش اینه، و ما ادراکه ما لیلة القدر. خدا چجور زد تو برجک من که ببین
اوج.
من تو همین نماز جمعه قم، خطیب جمعه که حالا از بزرگان بودن، یه وقتی ایشون گفتن ولعصر، یه سوره میخونن دیگه،
بله
بعدش ولعصر، ول چند بار ولعصر، ان الانسان یادش
نیامد.
عجب وقتی انسان به خودش بباله. عجیب هم از آقای مولای، حتما شما هم برخورد کردید که
پیش اومده برامون،
نه زود میفهمونن به آدم.
بله.
زود میفهمونن، متوجه میشه که
بله.
در واقع
ما ادعای فضل و علم نداریم، ولی توی کار حرفه‌ایمون
رسانه، بله
رسانه، من با یه بزرگواری، کارشناسی روحانی معظمی، 3 سال هفته‌ای 3 روز هر روز 1 ساعت مستقیما میشستیم گفتگو میکردیم در یه شبکه‌ای. بعد از 3 سال یه روز اومدم گفتم بله همونطور که حاج آقای
یادتون،
آره حاج آقای آخر خود آقا برگشتن گفتن مثلا من فرض بفرمایید که رفیعی هستم، گفتم بله. اونجا گفتم که فکر نکنی حالا مثلا،
بله
اینطوری.
این نکته اول،
اوج
شیطان گفت من مسلط میشم. دو، واستکثر عمله، عمل خودش رو بزرگ ببینه. اگر عمل خودش رو بزرگ دید، اینم ما این کار رو کردیم، ما آیت الله عزمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه خیلی کارهای بزرگ انجام داده، مسجد اعظم داره، کتاب جامع الاحادیث داره، این همه مجتهد تربیت کرد، تو بستر گریه میکرد، میگفت دستم خالیه. خدا رحمت کنه آیت الله عزمای عراقی رو، شما دیده بودیشون؟
بله،
رو من پشت سرشون زیاد نماز خوند، بعد از امام میدونه دیگه مطرح شد.
بله.
ایشون تو یکی از خاطراتش نقل میکردن که یه وقتی، حالا داستان تاریخی است، که شخصی بود در بنی اسرائیل، توی سخنرانیاشون نقل
میکرد،
شخصی بود در بنی اسرائیل 40 سال این در واقع قربانی میکرد، در راه فقرا کمک میکرد، صدقه میداد، چه میکرد؟ یک بار آمد رد بشه از یک جایی، پاش خورد به یه سنگی، درد گرفت شدید. نگاهی کرد گفت الحمدلله، شاید اینم امروز قسمت ما بود. بعد از دنیا رفت و گفتن خب چه کردی؟ گفت فلان و فلان و فلان. و گفتن بهش که اینو تعریف کرد، گفتن همین الان باعث نجاتته. چرا؟ چون که این شکری که بر این عمل کم انجام. این خیلی مهمه. گاهی امام سجاد سوار مرکب بود، پیاده شده، کلوخی از سر راه مردم برداشت، فرمود این وقت همین ما رو بهشتی میکنه. پس سه چیز موجب میشه شیطان مسلط بشه: یکی اوج، یکی عمل رو بزرگ دیدن، و سوم نسی ذنوبه. سوال حضرت موسی علیه السلام از شیطان تمام شد، منتها شیطان خودش چیزی اضافه کرد. شیطان خودش خلاصه معلوم میشه مشتری نداشته، سرش خلوت بوده. گفت جناب موسی، سوال تو جواب دادم، اما سه تا نکتم بهت میگم، سه جا خیلی مواظب باش که من تو رو برحذر میدارم از این سه جا. من تو رو برحذر میدارم از این سه جا. یک، با نامحرم خلوت نکن. دو، من دیگه عربیاشو نمیخونم، اگر به خدا قولی دادی با خدا بد قولی نکن. که خدا در قرآن هم لعنت کرده اونایی که بله یه جا دیگه هم دارد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی. و نکته سوم این که فرمودن هر وقت میخوای صدقه ای بدی، جایی کمک کنی، زود بده، چون من مچتو میگیرم، نمیذارم. لذا تو روایت دارد که وقتی میخوای صدقه بدی سه تا کار بکن: یکی سرعت، یکی ستر یعنی پوشاندن، یعنی عجله، بله. یکی هم پوشاندن، یکی هم در واقع منت نگذاشتن. خب عرض میکنم که این تا اینجا که بحث اول ما بود، که ما اگر نزد خدای تبارک و تعالی اقرار کنیم به این که دستمون خالیه و اقرار کنیم به گناهمون، این یک ارزشه، غرور ما رو نگیره، عوج ما رو نگیره. اما مطلب دوم که اول دعا بود، به فضلک وثقتو، فضل رو معنا کردم، یعنی لطف، یعنی اضافه. کلمه فضل یا دائم الفضل علل بریه. آیات زیادی هم در قرآن داره که حالا بعضیاشو میخونم. خدای تبارک و تعالی دو جور فضل و رحمت داره: یه فضل و رحمت فراگیر و عام، یا دائم الفضل علل بریه، اما یه فضل و رحمت ویژه داره. مثل اینکه جناب عالی معلمی میگید به تمام دانش آموزا نفری دو نمره بهتون میدم از دم، مثلا
این فضل عامه.
یه وقتی میگی اما اگر کسی این کتابو خلاصه کنه بیاره 4 نمره میدم، این ممکنه همه کس انجام
نده.
این مقاله رو بنویسه. من اینو به شما عرض کنم، آیات زیادی داریم، من حداقل 3-4 تاشو نوشتم، که خدا میفرماید اگر فضل خدا بر شما نباشه شما هیچی نیستی، هیچی نیستید. من بخونم: لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. نگه خودم مواظبم، خودم نه خیر، اگر فضل خدا نباشه هیچ کسی نمیشه خودشو تزکیه کنه، یعنی بتونه خودشو اصلاح کنه. آیه دیگه: فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. اگر فضل و عنایت الهی نباشه شما جزو خاسرین هستید،
ضرر میکنید.
آیه دیگه: ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر فضل خدا نباشه خیلی از شما دچار در واقع پیروی از شیطان خواهید شد. پس امید به فضل الهی و دنبال کردن فضل الهی که حالا توی دعاهام داریم، مثلا این دعا مال ماه رمضونه: اللهم افتح لی ابواب فضلک، خدایا درهای فضل رو به روی من بگشایی. حالا یادی کنیم از خانواده های شهدا،
بله،
عزیزانی که من دگاهی میرم این شبها برای مراسمشون، برنامه هاشون، بهشونم عرض میکنم که شما اینو بدانید، عزیزی رو از دست دادید، اما فضل و لطفی که خدا به شما میکنه خیلی زیاده.
یکی از اونها این استش که خدا میفرماید وقتی کسی شهید میشه من جانشین شهیدم تو خونش، کاراشونو را میندازم، انا خلیفته فی
بیته اهله.
خیلی مهمه ها، خیلی مهم. من